به این واسطه شاید حضور در واقع صنعت پوشاک داخلی ناگزیر بیشتر شده.
ناگزیر باید بیشتر بشه، اما من در تن مردم باید لباس ایرانی ببینم.
ببینید
اونی که ایرانی پوشه همیشه ایرانی میپوشه، کاری با عاشق نداره. ولی واقعیت اینه که من تو خیابون به عنوان یک شهروند دارم میبینم من باید ببینم که جنس ایرانی است، پس چرا نمیبینم؟
ببینید ما بازار بسیار بزرگی هستیم، اصلا بازار 80 میلیون بازار یعنی یه مقیاس برای خودش در حوزه اقتصاد، و متاسفانه ما که در واقع بالاخره چند سال داریم به نام اقتصاد سالهام رو نامگذاری میکنیم، هنوز ارزش این بازار ملی در واقع بزرگ رو دریافت نکردیم، چون واقعا میتونه ما رو به یک جهش برسونه. تأمین این بازار از اون طرف کار مشکلیه، یعنی پوشاک به عنوان یک نیاز اساسی، شما وقتی میگی تولید داخلی باید زیرساختش وجود داشته باشه که این بتونه جایگزین اون حجم واردات و قاچاقی که تا قبل از این میشده بشه. ما در قبل از در واقع همین یک دو سال اخیر 30% در واقع بازار اون بیشتر در اختیار داخلی ها نبود. تازه این 30% هم به نام ایرانی نمیزدن، چون غلبه جریان با خارجی ها بود، سعی میکردن در حاشیه خارجی ها برخوش کنن.
دوخت ایرانی بود ولی لوگویی که میخورد آرم خارجی میخورد.
اصلا این رو در واقع رهبر معظم انقلاب یه بار عنوان کردن که یه کاپشنی در واقع براشون میارن که خیاط ایرانی دوخته بود ولی روش در واقع یک برچسب خارجی داشت. این علت داره، ببینید، چون اون تولید کننده باید مطمئن بشه از این که این میفروشه. چجوری مطمئن میشه؟ میگم یه غلبه جریان
از اعتبار دیگری استفاده
میکنه. بله، یعنی میخواد جریان غالب در فضای رفتار مشتری چی هست؟ وقتی میبینه که خارجی داره فروش میره، اون که خب بالاخره برند نیست، یعنی خیلی مقیاسش کوچکتر یه کارگاهه. اگه بخواد یه برند بشه باید خب سرمایه بیشتری داشته باشه، در زنجیره تولیدش بحث تبلیغات یک وزن بزرگی داشته باشه. اصلا مهمتر از این که من فکر میکنم بهش نپرداختیم، و حالا همطور که فرمودید من از این سندی که نوشته شده تماما دفاع میکنم، چون که رو کاغذ اومده الان، یعنی واقعا رو به جلوه. به عنوان کسی که از 85 درگیر موضوع هم و بالاخره اتصالم قطع نشده، امایی دارم که هر وقت فرصت شد بهش پرسه، اماش تو اجراه دیگه، این به نویسندگانش رفت داره.
میگن قبلا میگفتن دیکته نانوشته غلط نداره، این دیکته نوشته شده ظاهرا
غلطش هم
ولی غلطش هم ما میفهمیم که تو بازار ما ببینیم چه اتفاقی بیفته. نهایت آرزوی ما اینه که این سند محقق بشه و همه احساس رضایت بکنن، ولی انقدر واقع بین هستیم که خیلی برنامه های آرمانی نوشته شدن با در واقع میگم صیانت نفس خودشون، با سلامت نفس خودشون، ولی یه جا من بیمار این وسط توی عمل کرده اون خلل ایجاد میکنم. همونجور که توی مأمور قانونم مأمور فاسد وجود داره، همونجور که در قانون گذار فاسد هم وجود داره، در بازار هم افراد فاسد وجود دارن دیگه. این موضوع رو باید برسیم، یه فرصت از اوتا فرمان بگیریم، بحث جای خیلی قشنگش رسیده. این گفتگوی فرهنگی که تقدیم حضورتون میشه، موضوعش هم پوشش ایران اسلامی و رسیدن به یک سند متقن هست که دوستان زحمتش رو کشیدن، و در فرصت کوتاهی که برمیگردیم پیرامون این قصه با هم صحبت میکنیم.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اگر قصد دارید ساعتتون رو تنظیم کنید، لطفاً تنظیم بفرمایید. 20:34 و 14 ثانیه به وقت تهران، پایتخت ایران عزیز ما، این گستره فرهنگی با این پوشش رنگارنگ، کردستان، لرستان، خوزستان، خراسان، تهران، بندر عباس، من اگه بخوام اسم همه اینا رو ببرم تا خود صبح هم طول میکشه. بعد تعجب بکنم من چطور میتوانم یک سلیقه واحد برای آنها در نظر بگیرم. بعضی ها ایراد میگیرن یا به نظرشون میرسه این سند فقط خواسته که یک دیکته یکسان به همه اینها بگه. آیا درست میگن آقای مؤیدی؟
نه نه اصلا اینجوری نیست. یعنی اینکه اتفاقا توی سند توی یکی از راهبردهای اصلی به این تنوع توجه کرده و اون رو به رسمیت شناخته و اتفاقا میگه که آقا توی سبک پوشش اسلامی ایرانی باید به تنوع پوشش اقوام دقت کرد و از اون استفاده کرد، به خاطر اینکه ما نمیتونیم مثلا فرض بکن برای کسی که توی به تعبیر شما توی استان کردستان داره زندگی میکنه بگیم آقا حتما این لباس رو بپوش، اون بر مبنای فرهنگ خودش بر مبنای اقلیم خودش که اتفاقا بسیار هم زیباست. من گفتم مسئله از این قراره که ما وقتی دقت میکنیم به هنرهای اقوام و پوشش اقوام میبینیم که اتفاقا مبتنی بر همون اصول ارزشی نظام هم هست، به خاطر همین این تنوع رو جدی گرفتیم و معتقدیم یک فرصتی که باید ازش استفاده بشه.
خیلی جالبه شما وقتی توی این جشنواره مد لباس میرید میبینید که چقدر مانتوهای زیبا مثلا بلوچی دوزی شده، سکی دوزی شده از بلوچستان، از سیستان میگم سیستان بلوچستان، خیلی جذابه، اصلا یه گنجینه از این رنگ هاست، از استان فارس گرفته، خراسان گرفته، جنوب ایران گرفته. ولی اگه یک خانم ایرانی همون لباس ها رو بخواد احیانا انتخاب بکنه و بیاد توی خیابون حرکت بکنه احساس راحتی نمیکنه. یعنی یه جای کار باز در طراحی قصه مسئله داره، نمیگم مشکل داره، مسئله داره. شما که در بازار دستتون در بازار هم هست بفهمید علت این مشکل چیه، چرا ما دوچار این مسئله میشیم؟
ببینید راه حل این مسئله رقابت. ما تا وقتی که تو صحنه رقابت حاضر نباشیم این چیزی که شما میگید مشکل داره مدام در رفت و برگشت بین مشتری و اون کسی که داره این کارو میکنه بره بیاد تا انقدر این استمرار داشته باشه تا به یک محصول پخته ای برسه. یک اشاره آقای مؤیدی عزیز داشتن در مورد این که هنر و بحث مد. ببینید یکی از چیزهایی که این سند امیدوارم حل کنه این مسئله رو اینه که بله هنر در زنجیره مد حتما نقش آفرین و نقش موثری داره، اما اساسا خود مد یک صنعت خلاقه.
بله
صنعت خلاق یک ساختار منظومه‌ای داره، هسته منظومه اون محتوای خلاق، اون مضمون است، اون چه که ما اسمشو میذاریم هویت. ولی این هویت تا نتونه به محصول تبدیل بشه اصلا صنعتی وجود نداره. ما همواره از این هویت حرف میزنیم، از این مطلوب حرف میزنیم، اما این که من میگم عالی نوشته شده ولی در مورد اجرا نگرانیم اینه که ببینید ما باید بتونیم صنعت خلاق رو اجازه بدیم کل زنجیره شکل بگیره. راهش هم اینه، ببینید ما یه بار باید به خودمون بیایم، بالاخره مملکت دچار چالش در حوزه اقتصاد، ما یه بار مطالعه کنیم ببینیم که ما از فولادمون چقدر درآمد میتونیم کسب کنیم، چقدر از صنعتی مثل صنعت پوشاک میتونیم در واقع ثروت خلق کنیم. هم ثروت خلق کنیم، هم هویت صادر کنیم، هم هویت خودمون رو حفظ کنیم، همین هویت ایرانی رو به دنیا نشون بدیم. این زیبایی ایرانی که بهش میبالیدیم و همیشه در تمدنمون نشانه های فاخر ازش داشتیم، این رو بتونیم دوباره احیا بکنیم و متناسب روز هم سلیقه جامعه داخلی رو در واقع تامین بکنیم، هم در خارج از کشور. بالاخره فولاد ما وقتی که صادر هم بشه دیگه نشانی ازش تو ظاهره.
بله به خاطر اینکه تبدیل میشه یک مصنوع کاملا تعریف شده. ولی لباس گستری هنر خلاقیت، جذابیت، هویت، همه اینها رو داره. اثر انگشت هنر ایرانی یا فرهنگ ایرانی روش است. فقط من از این میبینم ما همه انشا خوب بلدیم بگیم، اما چرا صفر میشیم؟ هممون تجدید میشیم. این خیلی بده.
این باید حتما، حالا یه اشاره‌ای که شد بحث تنوع رو که فرمودید، ببینید این که ما میگیم صنعت خلاق محتوا مضمون بعد محصول، حلقه واسطه بین این محتوا و مضمون اون محصول همین سبک است. این سبک یک درست که ما زیاد به کار بردیم ولی یه ماهیت صنعتی داره، کاملا یک در واقع ماهیت صنعتی داره این فرایند تبدیل، که شما چجوری مضمون رو و ایده رو تبدیل به محصول میکنی. فرایند تبدیل ایده به محصول در حوزه صنعت پوشاک فرایند کاملا تخصصی و صنعتی. این صنعت به خاطر اینکه پا بگیره در کشور باید زیر ساختاش فراهم باشه. اگر ما توانستیم این در واقع فرایند سبک سازی رو به طور درست و صحیح و اصولیش پیاده بکنیم، درسته که اون سبک یک سبک واحد ملیه، ولی ده ها برند تجاری که ذیل این سبک دارن فعالیت میکنن میتونن تامین سلیقه کنن. تمام که در کشورهای دیگه هم همینه. سبک ایتالیایی یک سبکه، سبک رومی در معماری یک سبکه، بله. سبک فرانسوی در خودرو یک سبکه، ولی محصولات متنوعن، همه میتونن باب سلیقه و باب طبعشون محصول مد نظر رو پیدا کنن. لازمش اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی منقطع نبینه حوزه فرهنگ رو از حوزه صنعت و حوزه اقتصاد. اقتصاد فرهنگ یه چیزه، فرهنگ به معنای در واقع رفتاری که ما انتظار داریم از مردم، مجراش مجرای مکانیزم تولید و تبادل ارزشه. ما برای اینکه مکانیزم تولید تبادل ارزش رو ببینیم، منفعت همه در واقع ذینفعان در اینجا دیده بشه، باید پای صنعت رو جدی بکشونیم وسط. یعنی ما یک در واقع اگر بخوایم معیار و سنجه بذاریم برای موفقیت صنعت‌هایی که می‌نویسیم، اینه که آیا بازار اقبال کرد؟ آیا بعد از فاصله زمانی 5 تا برند، 6 تا برند، 10 تا برند با رغبت خودشون آمدن در این حوزه، احساس فرصت بکنن، سرمایه گذاری بکنن، شاهد تولد اینها و شاهد در واقع این حیات طبیعی اینها باشیم بعد از اون؟
اشکال قصه اینجاست. ما به موضوع لباس ایدئولوژیک داریم نگاه میکنیم، همه جای دنیا نگاه میکنن، اما گلدرش نه مثل ما. ما خیلی بزرگش میکنیم، خیلی لانسش میکنیم، آگراندیسمان میکنیم اصطلاحا. الان مسئله اینجاست در تبیین این سند چقدر اقتصادیون نظر دادند، چون اقتصادیون اقتصاد سود و منفعت رو میبینن، یک تئوری دارن دیگه، ولی اصلا وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، وظیفه ذاتی ماهیت و ماموریتشون ارزش بخشی به تولیدات هر نوع تولید در ایران، ولی اقتصادیون اصلا در این حوزه واقعا براشون مهم نیست. میگه من ماشینم رو نمیبرم، من لباسم رو تولید کنم، کفشم رو تولید کنم که به فروش برسه، اصلا براشون محلی از اعراب ندارد، تو ذاتش هم نیست. ما این حلقه واسط رو باید پیدا کنیم، این حلقه مفقوده که باعث میشه بازار حرف وزارت فرهنگ رو نخره، وزارت فرهنگ هم هی فریاد بزنه که باید این کار رو بکنیم، آخر سر هر کس برای خودش داره حرفی میزنه و جنگ 72 ملت همه رو عوض بنه چون ندیدن حقیقت، راه افسانه زدن. سند ما نمیخوایم راه افسانه بزنه، میخوایم واقعی بشود. چقدر دیده شده، چقدر حرف اقتصادیون رو شنیدید؟
به حضورتون شد، خیلی بحث به جای قشنگی داره میره و من خیلی خوشحالم از مدیریت از تری و صحبت‌های خوبی که آقای دکتر حسین زاده کردن. من اجازه میخوام که در جواب به سوال قبلی شما فقط این رو استناد بکنم، بعد به این موضوع هم میپردازم که اتفاق خود من هم خیلی بهش تعهد و علاقه دارم. ببینید، توی مبانی سند گفته مقید بودن پوشاک اسلامی به بوم جغرافیایی و فرهنگی در ایران و ایران فرهنگی و تکثر پذیری آن در عین لحاظ اصول و معیارهای وحدت بخش اسلامی، جز مبانی سند،
اصلا جز این هم نیست، خطکش برامون گذاشتن و این اندازه بود، تراز ماست.
توی ارزش ها، تو اون حوزه که شما فرمودید، توی ارزش ها گفته سبک پوشه بشه مقوم استقلال فرهنگی، اقتدار و عزتمندی ملی. یه ارزش دیگر خلاقیت و نوآوری مبتنی بر فرهنگ دینی و ملی در برابر مدهای وارداتی. بعد توی اصول، یعنی اینو مرحله به مرحله است، توی اصول میگه به رسمیت شناختن تنوع پوشش اقوام و در ایران و توجه به ظرفیت های آن متناسب با ارزش های اسلامی. و دومین اصل، برخورداری از نگاه مستقل، درونزا و خلاقانه در مد و لباس و سبک پوشش در برابر نگاه‌های تقلیدی وابسته. این موضوعی که شما فرمودید که گفتم من اینو عین سند رو براتون بخونم، هم اصول هم مبانی هم
باز دوباره من این سندی که دارم میخونم، ممنون از خود سند آوردید، من نقش صنعتگران رو ندیدم اصلا، یعنی فقط روی ارزش‌ها داریم تاکید میکنیم. خب همینجا من یه جای خالی میبینم که واقعا آیا بازار، صنعت، بازار خودش اومده؟ بعد میگن که مقوم باشه در مقابل هجوم مد خارجی. اساسا مد یک موضوع جهانی است، نمیتونه طراح ایرانی از مد جهانی دور باشه، یعنی جهان به سمت نوعی از پوشش داره میره، طراح ایرانی هم خود به خود به اون سمت میره. اینی که میگم تکلیفمون رو روشن کنیم با طراحان لباس ایرانی و اون خیاطخونه‌ای که میره تو اون زیر زمین شروع میکنه، شب تا صبح کار میکنن، صبح بیدار میشی میبینی بازار پر شد از یک پوششی که اصلا کاری با این اسناد نداره. ما این حلقه واسطه رو نداریم، یک چیزی گم اینجا. من اصلا توی سند نیستم، ولی یه چیزو فهمیدم، یه حلقه اینجا گم شده است. شما بگید آیا به نظرتون این حلقه چی میتونه باشه؟ برنامه به این خوبی، به این سلامت نوشته شده، آسیب شناسی هم کرده، ولی تا زمانی که عملیاتی بخواد بشه باید این وسط یه مبدلی زده بشه که بتونه تمام این اندیشه های خوب رو تبدیل کنه به محصول، به آن چیزی که شما هم دارید میگید.
دقیقاً. حالا آیه معید، چون من سند رو دیدم و درگیرش بودم، تو قسمت اقدامات و برنامه ها اگر فرصت کنن در واقع مواردی رو اشاره کنن.
ما حدوداً 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، خوشحال میشم که برگزیده ها رو بگذاریم که چیزی از قلم نیفته.
تو موارد برنامه ها و اقداماتشون الحمدلله این توجه هست، ولی باز رو کاغذ دیگه. یعنی ببینید این زحمتی که کشته شده، آورده نوشته اینها رو، ببین ما یه نهایتا باز مطلوبمون رو توصیه کردیم
دوست.
یعنی مصوبات ما در شورای عالی اینجوریه، میگه مطلوب اینه. این برای اینکه تبدیل بشه در واقع به یک سیستم اجرایی، واقع اون مبدل که شما میفرمایید، یه مبدل تو خود بین ایده و محصوله، دلیده. یه مبدل تو اون مصوبه و اجراست. این دو تا گپ رو ما داریم، یعنی هم در فاصله بین ایده و محصول این گپ بوده که من فکر می‌کنم با این سند این غفلت به توجه تبدیل شده، یعنی اصلا غافل بودیم ازش، الان بهش توجه کردیم. این خودش رشد بزرگه. از اون طرف بین در واقع مصوبه و اجرای گپی هست که مال انقطاع بین سیستم در واقع فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی ما با حوزه اجرامونه که هنوز نسبت اینها رو ما متوجه نشدیم. اشارهش هم همینه. حالا من باز تاکید میکنم روش، نمیدونم چه سالی بود که آقا بعد از همین نامگذاری اقتصادی سال بود که وقتی که اومدن صنایع پیشران رو در حوزه اقتصاد معرفی کردن، از جمله پوشاک رو مثال زدن که ما در حوزه پوشاکمون، پوشاک با همانی خانوادهش، یک ظرفیت عظیم برای خلق ثروت داریم، ممان یک صنعت پیشران میتونیم در آینده اقتصادی ایران بهش توجه بکنیم. خب این کجاست؟ الان واقعیت وزارت صنعت آیا اینه؟ اصلا بعد از اون صحبت اینها در واقع اینجور دید، چون هنوزم شما الان ساختار وزارت صنعت که اخیرا هم ویرایش شد میبینید، مدیر کل نساجی یه اداره کل داره حوزه نساجی که قبلا پوشاک توش نبود، الان یه مقداری تو اون اداره کل پوشاک هم تو عنوان اومده. اما این چقدر واقعا در یک ارتباط صحیحی با مثلا اتاق بازرگانی، با در واقع زینفعان صنفی و صنعتی این حوزه میتونه به این نقطه برسه که صنعت پوشاک رو بیاره به اون جایگاه واقعیش در کشور نزدیک بکنه؟ اگر این اتفاق افتاد، خود صنعتگران به خاطر اینکه به حوزه تخصصی خودشون اشراف دارن و همطور که گفتی قاعده دو تا چهار تاست، میخوان یک ریال بذارن دو ریال بردارن، بنابراین همه تخصصشون رو به میدان بیارن که اتفاق بیفته. اگر اونها اومدن تو میدان، کل حلقه این زنجیره رو کامل میکنن با اختزاعاتش، دیگه به نوشتن ما نیاز نداره. ما وقتی می نویسیم باید فقط این راه رو باز کنیم، سده رو بشکنیم. این سده هنوز شکسته نشده، یعنی خود رهبر انقلاب هم که چون آقا من اینو به ضرس قاطع حاضرم با هر کسی که چالش کرد این رو اثبات بکنم که نگاهشون به حوزه پوشاک اولا ملیه، اولا ملیه. ایشون از دهه 70 که به موضوع پوشاک ورود کردن همواره از لباس ملی ایرانیان گفتن. حتی جلسه ای بود خصوصی یعنی با یه جمعی خدمتشون بودیم، اونجا یه کسی گله کرد که چرا ما بین این همه ارزش حجاب رو کردیم در واقع ارزش اصلی و این قدم داریم هزینه براش درست
در واقع کردیم سیبل. بله. کاش موضوعی شده سیبلی که استفاده دارن میکنن.
پاسخ آقا برای من خیلی تأمل برانگیز بود. ایشون گفتن ما که نخواستیم اینجور بشه ولی اینجور شد. اینجور شد ناشی از خواست امام آقا نبود. ما این سطوح میانی خرابش کردن. شاید ما هم جز اینا، یعنی ما هم جز اینا باشیم که خودمون رو تافته جدا بافته نبینیم. نگاهیشون، یعنی حتی ایشون واسه چادر هم میگم چادر پوشش ملی ایرانیانه، میگم این سبک ملی رو بیارید زمینه این رو فراهم کنید که مردم با تو و شوقشون این رو احساس کنن که ایرانی هم از لحاظ در واقع هویتش، هم از لحاظ کیفیتش منزلت اینا رو تعمیم میکنه. مد نظر این بود. سال گذشتم دوباره در مورد پیشرانی این صنعت صحبت کردم. خب واقعیت وزارت سمت این نیست. حالا وزارت سمت که میگم نه وزیر سمت یا مثلا بدنه حاکمیتی،
اون نهادی که این معنا رو و وظیفه رو بر عهده داره،
این نیست. یعنی ما یک زمانی نساجی قبل از انقلاب در کشور ما به واسطه اینکه ما رو در تقسیم کار بین‌المللی در زنجیره تولید پوشاک در نساجی دیده بودن، نساجی ما روش کرد. تازه نساجی یکی از حلقه‌های پایین دست این صنعته، یعنی نه ارزش افزودش با تورم ما جور در میاد، نه ما مزیت نساجی به اندازه پوشاک داریم، چون نساجی صنعتی رطوبت میخواد، آب میخواد که ما یک کشور کم آبیم، پنبه میخواد که پنبه اصلا کاشتش برای ما خیلی در واقع اقتصادی نیست. در مقایسه با پوشاک ما چرا به سمت پوشاک نمیریم؟ همچنان نساجی غالبه چرا در سمت ما؟ این رو من تقاضا دارم که شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر ورود میکنه، و ما ببینید درسته که حجاب برای ما هزینه هایی داشته، اما هر توفیقی در اینجا بعد از 40 سال ممارست میتونه یک گشایشی باشه در سیاست گذاری ما، چون ما روی هیچ چیزی به این اندازه تاکید نکردیم. همینو اگر درست به یه جایی برسونیم، هر تجربه موفقی در اینجا میتونه برای ما سرمشق بشه.
دقیقاً همون حلقه مفقوده معناییه. ببینید متاسفانه حجاب رو روبروی مد قرار دادند و این غلطه، این اصلا اساساً تلقی غلطی بود، ولی امروز در جامعه افتاده دیگه. اگه تا میگی مد میگه آها پس میخوای حجاب زیر پا بذاری، در حالی که اون یک مفهومه، اینم یک مفهومه. این سند چقدر میتونه پیراسته کنه فکر رو، اون ابهامات رو ببره که ما هیچ مشکلی با مد و مدگرایی نداریم، با زیبایی نداریم، با در واقع تشریفات به معنای خوبش نداریم، همه چیز در جای خود. حجاب در جای خودش بسیار ارزشمند، قرارم نیست که اصلا خدشه‌ای وارد بشه، ولی الان زمان اینه که ما به مد به عنوان یک فرصت ساز اقتصادی، یک امیدآفرینی، یک نشاطآفرینی در جامعه و ایجاد اشتغال جوانان نگاه بکنیم. چقدر زمینای اشتغال رو میتونه واقعا بسترساز بشه و عملیاتی کنه؟
ببینید، من با توجه به اینکه خب حجم سند خیلی زیاده دیگه، این مواردی که شما فرمودید رو ارجاع میدم به مسائل. ما سه تا مسئله اصلی که الان مسئله در سند شناسایی کردیم که مسائل معرفتی تربیتی، مسائل فرهنگی ارتباطیه و در انتها مسائل اقتصادی. یعنی اینکه سه تا بر مبنای سه تا کلان مسئله که اون وقت سیاست ها بر مبنای همین تعریف میشه، اقدامات بر مبنای همین تعریف میشه. یعنی فرض بفرمایید
میشه فقط بخش اقتصادشو بگید، چون سالهای سال ما راجع به بخش ارزشیش حرف زدیم، هیچی هم نتیجه اونگونه که نخواستیم. راجع به اقتصاد بگید، چه فکری برای اقتصاد کردید؟ اگر در سند آمده لطف کنید بفرمایید.
حضورتون عرض که مواردی که حالا در بحث سیاست ها اومده، حالا بقیه برنامه های اجرایی چون خیلی زیاده،
باید بخش اقتصادش لطفا در این فرصت 9 دقیقه‌ای بفرمایید.
به حضورتون عرض شود که تقویت سازوکارهای پیشگیرانه و کنترلی در ساختار تربیتی جامعه به منظور پیشگیری از گرایش به سبک‌های وارداتی و ناهنجار، توسعه توان مدیریتی برای تصاحب بازارهای منطقه‌ای و جهانی به پشتوانه یک بازار تثبیت شده ملی. البته اینا ببینید، اینا سیاسته، اقدام نیست،
فقط سیاسته.
جلب مشارکت و همکاری کشورهای مستعد در چارچوب یک نظم نوین تجاری اقتصادی با محوریت سبک تمدنی جهان شمول اسلامی، بازارسازی برای سبک اسلامی ایرانی. من سعی میکنم خیلی سریع چون وقت
داریم،
شکل دادن و سامان بخشی به منظومه و چرخه پوشاک ایرانی حول محور اسلوب اسلامی ایرانی، پوشش معطوف به تأمین نیاز بازار 80 میلیون نفری و نیز بازارهای مستعد منطقه‌ای و جهانی و یه سری موارد دیگه که من چون یه حرف دیگه میخوام بزنم
به نظر من مهمه.
این رو ببینید، من میگم که اصلا ما نگاه فرهنگیمونو بذاریم کنار، با وجودی که انقلاب ما انقلاب فرهنگی و دغدغه فرهنگی داره و اتفاقا باید همه در این جهت، در جهت فرهنگ باشن،
اصلا نمیتونیم غیر از این حرکت کنیم. ولی راجع به آن چیزی که فکر می‌کنی لازم بذاریم کنار،
اما اصلا ما میذاریم کنار، میگیم آقا فرهنگو بذار کنار. من بحثم چیز دیگری است. ببینید، ترکیه میاد میگه که آقا مزیت رقابتی اقتصادی من چیه، بررسی میکنه، مطالعه میکنه، کار میکنه، به دو تا حوزه میرسه. میگه یک، صنعت گردشگری، دو، صنعت نساجی و
پوشا.
به طور بله صنعت نساجی، پوشاک، کفش، دقت میفرمایید، و بعد تمام توان قدرت و حاکمیت صرف میشه برای ریل گذاری، سیاست گذاری، حمایت، تسهیلگری برای این دو تا موضوع خاص.
مسودش کنم برای فروش کیفش.
دقیقاً.
برای فروش کفشش، برای فروش کت و شلوارش.
حالا چه اتفاقی
افتاده؟ دارم خیلی ساده دارم میگم،
چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته وقتی که دولت خودش رو نه مداخله گر، عنایت می‌فرمایید، بلکه به عنوان پشتیبان ببینه که باید توی این دو تا حوزه صنعتی بیاد تسهیلگری بکنه و ریل گذاری بکنه. آقای دکتر اشاره کردن، اتفاق که میفته چیه؟ اتفاق باعث رونق اقتصادی میشه و بعد اون تسهیلاتی که به این صنایع داره و امکاناتی که به این صنایع داده برمیگرده. یعنی اینکه هزینه‌ای که داره میکنه در واقع یک منفعت ملی رو در بر داره. و بعد اتفاق که میفته اینه که یه دفعه شما می‌بینید که ترکیه صنعت کفش از ایتالیا هم جلو میزن. ما بحثمون اینه، میگیم که آقا صنایع خلاق فرهنگی هنری که 3% GDP دنیا رو دارن مزیت رقابتی ما، که الان آمریکا، انگلیس و چین حدود نزدیک به 80% درآمد صنایع خلاق رو دارن کسب میکنن، در صورتی که مزیت های ما رو ندارن. یعنی ظرفیت منابع انسانی ما رو ندارن، پیشینه تاریخی غنی ما رو ندارن، در صورتی که ما همه اینها رو داریم، هم در حوزه مدل لباس و هم در سایر هنرها میتونیم از این میزان درآمد، از این ببینید 3% جی دی پی دنیا خیلی رقم بالاییه که صنایع خلاق برهمنده ازش. میزان اشتغالی که اون ایجاد کرده، میزان رونق اقتصادی که صنایع خلاق فرهنگی ایجاد کرده خیلی زیاده، در صورتی که ما بهش بی‌توجه.
ما هم موضوع رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید واقعیت اینجاست، اگر یک تصمیمی به وزارت نفت بگیره خیلی دولت بیشتر راغبه که اون رو انجام بده تا وزارت ارشاد. چرا؟ به خاطر اینکه وزارت نفت ثروت سازه، وزارت فرهنگ مصرفیه. یعنی شما حقوق میگیره ولی اون پول تولید میکنه. من به همین راحتی دارم مثال میزنم.
دقیقاً معذرت میخوام وسط حرفتون میام، دقیقاً به همین خاطره که سیاستگزاران اقتصادی با توجه به اینکه فرهنگ رو یک امر تشریفاتی و مصرفی میدونن بودجه بهش تخصیص نمیدن. یعنی شما جالبه بدونید که 0.5% از بودجه عمومی کشور صرف موضوع هنر
هنر میشه. تازه اگر اومده در قانون اما وقتی میری میگه خب من حمایت کن، میگه آقا من اینقدر سوراخ‌سنبه دارم به تو نمیرسه. این اون موضوع هستش. آیا حسین داده این دغدغه رو چیکار کنیم؟ چطور یک برنامه ارزشمند فرهنگی که با مأموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلا مشخص وظیفه ذاتیش این هست، باید همین باشه، ما چجوری میتونیم قدرت بخشی بکنیم که دولت حرفش رو بخونه، نهادها وقع بذارن، صنعتگر وقع بذاره، مردم احترام بذارن و عملیاتی بشه؟ تایید حرف ما اینه. حدوداً 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
من حالا شاید قسمت انتهای کلامم باشه، تقاضام اینه که ما ایدئولوژیمون رو فریاد نزنیم. ایدئولوژی همون هسته تولید محتوای خلاق ماست. تو اتاقهایی که میشینیم میخوایم ایدئولوژی تبدیل به محصول بکنیم، اونجا سر ایدئولوژی با کسانی که میخوان این محتوا رو بپرورونن و آمادش کنن که بیاد تو زنجیره، اونجا بحثمون از ایدئولوژی و نحوه سرایت ایدئولوژی به محصول. اما فریاد زدن این در فضای اجتماعی برای ما هیچ آورده‌ای نداره و کار ما رو هم خراب میکنه. به جاش به این توجه کنیم که کشور نیازمند خلق ثروت. اگر ببینید اگر ما از آقا گفتنها و مقام معظم رهبری ارجاع دادنهای اینجوری صادقانه در واقع داریم کار انجام میدیم که شما فرمودید بحث مد رو، آقا دهه 80 گفتن که من با مد موافقم اما مدی که درون بجوشه و قبل نماش غرب نباشه. این فصل الخطاب اصلا دیگه بحث کردن در این زمینه بیمعنیه که یه عده‌ای بیان به اسم حاکمیت یا به اسم در واقع ایدئولوژی هنوز این دعوا رو بخوام باز نگه دارن که حجاب یا مد.
نتیجه این میشه ما تولید فقر کرده این نه تولید ثروت. بپذیرید
اگه هنر داریم ادبیات خودمون
رو بسازیم،
ادبیات سازی کنیم. اگر میگن سال چند ساله که ما داریم اقتصادی نامگذاری میکنیم، از دریچه اقتصاد فرهنگمون رو سرایت بدیم به جامعه خودمون و به دنیا. الان چشم اسفندیار انقلاب اقتصاده.
بله
وقتی هم میگیم اقتصاد این خلق ثروت، یعنی ببینید تحریم میخواد باشه میخواد نباشه، ما میخوایم خودکفا بشیم میخوایم نه میخوایم، اگر نتوانیم خلق ثروت بکنیم، دولت قبل ایده اقتصادش این بود خلق ثروت طریق جلب سرمایه گذار، ما میگیم اشتباه بود، خیلی خوب پس ظرفیت های ملیمون رو ببینیم تو خلق ثروت. صنایع خلاق همونطور که فرمودن یک تحدی جدی ما داریم میکنیم، چرا ما توجه نیست؟ اگر اون چه که وزارت ارشاد مد نظرش، شورای عالی مد نظرش، به جای اینکه در وقوع کرنا باشه، از مجرای وزارت سمت وزارت اقتصاد بیا تو سیاست‌های اقتصادی و زمینه سرمایه‌گذاری داخلی سودآور درش فراهم بشود، مقاصد فرهنگی ما تأمین بشه در این مسیر.
سپاسگزارم دکتر حسین زاده عزیز، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. تای حرف همین است. آقای مؤیدی یک دقیقه فرصت دارید.
خواهش می‌کنم. من البته خیلی متشکرم از این برنامه خوبتون در انتهای برنامه و یه موضوعی رم نوید بدم، امیدوارم که به نتیجه برسه و اون این که آقای دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی دستور دادن که در بدنه وزارت ارشاد یک سازمانی به نام سازمان اقتصاد فرهنگ ایجاد بشه برای این موضوع کار بکنه و ما هم یه سری اسنادی رو آماده کردیم در اختیار ایشون قرار دادیم و امیدوارم که این مهم هم به نتیجه برسه.
ان شاء الله. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، این برنامه گفتگوی فرهنگی اختصاص داشت به موضوع بررسی طرح بازبینی سند ملی پوشش ایرانی اسلامی. میهمانان گرانقدر این برنامه جناب دکتر علیرضا حسینزاده دیلمی، نخستین دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس که در حال حاضر نیستند. الان چه کار می‌کنید دکتر؟
الان
درس بخونیم، درس بدیم.
درود بر شما. و دیگر میهمانمون جناب دکتر سید امین مؤیدی، مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت هنری وزارت ارشاد. بسیار دلنشین صحبت میکنن، شیرین لبخند میزنن. براتون آرزو موفقیت میکنم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم جوزدانی و من فرهاد اسماعیلی. افتخار داشتیم حدود یک ساعت با شما هم کلام بودیم. ممنون که ما رو انتخاب کردید. شبتون آرام.